الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين سيما بقية الله في العالمين وعلى أعداءه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره مسئله نو مسئله تعجیل بود، استحباب تعجیل که صحبت کردیم و اجمالش این شد که همونجور که در تفریق قالب استحباب شدیم، گفتیم اگر نماز رو در وقت اجزا بخونید دو تا استحباب داره، یکی از باب استحباب جمع، یکی از باب استحباب تعجیل، و هر دو تا استحباب ثابته، کمان که سیره امامیه بر این مستقره که به استحباب تعجیل و استحباب جمع عمل میکردن خلافا للعامه. ثانیاً این که اگرم شیعه امامیه بخواد تفریق بکنه، مثل عامه تفریق نمیکنه، تفریق عامه را اصلا ما قبول نداریم. یعنی اون زمانی که اونا عشاء میخونن عند ذهاب شفق نیست، به نظر ما دو برابر وقت ذهاب شفق حساب میکنن، عصرشون هم به نظر ما اونم دارن تأخیر میندازن. یعنی اگر ما خواستیم تفریق هم بکنیم اونجوری تفریق سعی میکنیم نکنیم، اگر خواستیم تفریق هم بکنیم تفریق وقتش چیه؟ نهایت اربعه اقدام. خیلی خوب، این از این گذشت. مستثنیات از تعجیل، گفتیم مستثنیات تعجیل صاحب عروه. این بحثای ما که تموم شد، بعد تو فصل بعدی که میره یه مسئله 13 مطرح میشه، اونجا اشاره میکنه مفصل میاره، یکی از مستثنیات مهم بوده رو اینجا آوردن، کل مستثنیات اونجا بعدنا میاره. اینی که تو اینجا آوردن استثنائه که برای تأخیر نماز برای انتظار جماعت گفته شده، روایتشو جلسه قبل خوندیم، صحیحه جمیل بن صالح یا خویی، اصلا سندم قبول نداره. خیلی از بزرگان این تعبیر میکنن به مرسله جمیل بن صالح. چرا؟ چون شیخ صدوق گفته که خیلی چندین جا داره میگه روی عن جمیل بن صالح، سندی هم ذکر نمیکنه. از بدی قضا و قدر هم اینه که تو مشیخ هم سند خودشونه به جمیل بن صالح، با اینکه از عجل داوده ذکر نکردن. چه راه حلی داریم برای تصحیح روایت؟ اگر یادتون باشه چند سال پیش یه بحثی رو ما مطرح کردیم، تو بحث رجالمونم بود، یه موقعی بحث رجال که به رفقا بود اونجا هم بودیم. مبنا، ببینید ما یک مبانی جدایی هم داریم در تصحیح روایات که حتی این مبنا به بعضی از بزرگان هم که عرض شده اونا قبول دارن. یکی از اون مبانی اینه که یکی از اون مبانی که خدای خودی پذیرفته اینه که فرض بفرمایید یک شخصی روایتی رو مرسلتن داره نقل میکنه، از کی؟ از مثلا فرض کنید یکی از اجلا از خود، و این شخصی که از اجله اصحاب تمام کتبش نزد اون شخص بوده، شخص مثلا شخصی که داره ازش نقل میکنه جمعی کتبش بوده، ما یک سند صحیح ذکر میکنیم نسبت به اون شخص، میگیم رواه و ان به جمیع کتبه. یعنی مثلا فرض بکنید، حالا من مثال اینجا میزنم، فرض کنید حسن ابن محبوب تمام روایاتش رو، کتبش رو و روایاتش رو داریم تو، مثلا فرض کنید که نجاشی مثلا فرض بفرمایید که بیاد بگه که ما تمام کتب و روایاتش رو به این سند داریم براتون نقل میکنیم، فلانی روایت کرده از تمام کتب و احادیث حسن ابن محبوب رو مثلا فرض کنید. وقتی این حرف رو زد چی میشه نتیجه؟ کی داره نقل میکنه به جمعی کتبه و روایاته؟ این تعبیر کتب رجال هست دار، چندین جایی تعبیر میبینه رواه و ان به جمعی کتبه و روایاته، این اصلا با هم نمیذاره، هم همه کتاباش هم روایاته، یعنی تمام اونچی نزد او بود با این سند نزد ما موجوده. حالا اگر پس فردا این شخص اومد یک روایتی رو نقل کرد بدون سند از حسن ابن محبوب، مثلا مرحوم کلینی، یا مثلا فرض کنید که مرحوم حتی شیخ طوسی، شیخ طوسی هم عصر با نجاشیه، کتاباشون یکی بوده، یکی کتابشون داشته میشه چون نه مثلا بگی آقا لعلش نه به سند صحیح میبینید نجاشی اومده میگه که ما روایت میکنیم کتب حسن ابن محبوب رو به جمیع کتب و روایاته. بعد اما توی کتاب شیخ طوسی تو تهذیب ببینید شیخ طوسی میگه که روی عن الحسن ابن محبوب کذا و کذا سند نیست. ما میتونیم بگیم مرسل است؟ بگیم نه، این که مرحوم نجاشی گفته این ازش برمیاد که تمام کتب حسن ابن محبوب وجود بوده پیش شیخ طوسی و پیش عیاشی و با هم بودن، با پیش نجاشی و با هم بودن، تمام کتب و روایات موجود بوده. اگر اسناد ما ذکر نکردیم نه به این معناست که سند نیست، تمام کتبش و روایاتش سند صحیح است. ببینید تمام مرسلاتی که از این قبیلن همه سوار این های خویه بدن وقتی حضرشو، یعنی یه دقتیه که تو علم رجال شده و قبلا خیلی کسی به این مسئله توجه نمی کرد. مثلا فرض کنید، حالا من مثال حسن ابن محبوب زدم چون میخوام به حسن محبوب چیز دیگه ای بگم، مثلا اگر حسن ابن محبوب یه روایتی داشت که سندش ذکر نشده بود گفتن آقا مرسله حسن محبوب، اعتبار ندارد. آخه چه مرسله؟ مگر نمیگه که هر کتابی که نوشت و هر چیزی که داشت این موجوده؟ دیگه این که دیگه خیلی روشنه، شما میگه تمام کتب و روایاتش موجود بوده و روایت شده به جمیع کتبی و روایاته، اونم تو چه عصری؟ تو عصر خود شیخ طوسی نجاشی داره میگه. این که دیگه مسلمه. لذا آقای خویم نپذیرفتن آقا نه یه دونه سند. حتی یه بحث دیگه باز اضافه کنم به این بحث، اگر یه همچی صورتی تحقق پیدا کنه، حالا این اصل بحث که عرض کردم یکی از متفرعاتش، نجاشی سند رو ذکر نکرده باشه، خود شیخ طوسی تو یه جا به سند صحیح اومده کشونده تا حسن ابن محبوب به سند صحیح، یه جا دیگه رو میانه حسن ابن محبوب اما نگفته به اسناد سابق، نمیگه به اسناد سابق اما گفته همجه رویه. آقا وقتی که میدونی تمام کتب و روایاتش نقل شده تو اون طبقه 12 که شیخ طوسی تو طبقه 12 رجاله، نجاشی در طبقه 12 رجاله، همه نقل شده که شهر دیگه که شما این تصور رو بکنید که این روایت مرسل است. اینا کتب نوشته بودن، کتب در عصر شیخ طوسی موجود بود، با اسناد صحیح هم موجود بود. بعضی وقتا از این کتاب که نقل میکرد، من خب معمولا میخواد این روایت شیعه مقابل سنی ها مثلا یه دفعه رمیه به ضعف نشه، میگفتن ما روایت مسند ذکر میکنیم ولی کتب اونا موجود بود. و کتب هم قدما، شاید شما بعضی از کتب قدما رو هم دیده باشید، دعوه متقدمین این بود، مثلا بعضی از کتب قدما رو دیدم دستخط برمی داشتن، مثلا کافی رو نسخه خطی دیدم که مثلا روش نوشته بود مثلا از اینجا تا اینجا قرائت شد، امضا میکرد یه عالمی، مهر میزد بعد اون میداد به بعدی، مهر میزد، امضا میکردن، مهر میزدن، خط اصلیشون هم هست. قرائت که دیدی که کتابو قرائت میکردن که وقت ضعفی توش پیش نیاد. اگر کتب اصحاب پیش شیخ طوسی بوده، حالا یه جا برمیداره به یه سند ازش ذکر میکنه، یه جا به سند دیگه ای ذکر میکنه. حتی اگر ما میدونیم قطعا کتاب پیشش موجود بوده، آقا کتاب موجود بوده به سند صحیح، یه جا این سند آورده که این سند به نظر ما صحیحه، درست یه بار دیگه که اومده ذکر کرده حادثه روایت مسند باشه، به قول سید بحرومی اینا تأکید داشتن که روایت مسند باشه و الا اگر سند رو ذکر میکردن سندهای دیگه هم داشتن، جایی دیگه سند دیگه یه آورده که برای ما فیه ما فیه، نمیشناسیم طرف رو، ما نمیشناسیم، یکیشون از مجاهیله، این جایی که از مجاهیله ما میدونیم این همون کتابه، از کتاب حسن ابن محمود نقل شده. شیخ طوسی هم سند صحیح به این کتاب داشته، سند صحیح به این کتاب داشته که سند که اینجوری نبوده که دونه دونه روایات رو بردارن روی کاغذ جدا اینجوری بنویسن و براش یه سند بنویسن بذارن اینجا برای یکی هم. نه آقا یه کتاب بوده کلی، تمام این کتاب در دست اینا بوده با اسانید متعدده، یعنی از ایشون گرفته، از ایشون گرفته، ایشون که میدونستن که دست بزرگان همه بوده تا رسیده به اون راوی که از امام معصوم نقل میکنه، به اسانید متعدده همون کتابه. حالا اگر یه جا یه سندشو نوشت، یه جا سند دیگه شو نوشت، شما یه دونه سند تو توش مشتمل بر مجاهیل بود، به اعتباری که سند دیگری صحیح شیخ طوسی به صاحب این کتاب داره، یعنی چی؟ یعنی این کتابی که به دستش رسیده از طرق مختلف رسیده که یکیش درست بوده. شما اسمشو سند یه روایت دارید میبینید، دقیق سند یه روایت نیست، سند کتابه. اینو میخواد بگید اینایی که شما سند روایت میبینید، بعضی از سند یه دونه روایت نیست، سند کتابه، چون داره از کتاب نقل میکنه. اینجوری نبوده که یه کاغذی باشه اینجوری که توش یه دونه روایت نوشته باشن سند براش آورده باشن، اینجوری که نیستش که. نه، یه کتاب بوده پر از روایات، سند داشته. ببین وقتی دیدید که مثلا علت این که بعضی جای سندی مثلا پشت سر هم هی تکرار میشه، ده بار مثلا 500 بار 800 بار مثلا میگه ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه ان حسن ابن عمر. این میبینید که این همش همین سند به کتابه. هر جا که روایت می نویسن سند به کتاب رو می نویسن که بگن روایاتش یه مسنده بوده، کتب بوده اینا. یعنی خلط بین سند و روایه و سند کتاب بخواهیم پیش نیاد. به اینایی که به اسم سند و روایه ذکر شده بعضی ها سند کتابه، اینو میخوام بگیم. اونایی که به اسم سند روایه ذکر شده سند کتابه، کتاب داشته باشه.
کتاب هم
اون زمان موجود بوده پیش شیخ طوسی، یعنی میدونیم که این کتب مثل کتب اربعه و نه پیش شیخ طوسی موجود بوده و سند هم موجود، سندش هم سند صحیح داشته. ممکنه یه سند ضعیف هم داشته باشه، سند ضعیف چی میشه؟ ضرر نمیزنه، چون کتاب موجود بوده پیش شیخ طوسی و سند صحیح هم داشته.
مثلا اگر مثلا شک بکنید که این روایت درست از سند محبوب باشه، اما شاید کتاب نبوده، اگر این شک وارد
بشه اصلا بحث دیگه ایه. اون اصلا بحث شکه، مانا اصل بحث کتب بوده.
اگر به کتب معتبر واقعا بدون بوده کتاب هم
دست دیدن اصلا این... یعنی اصل بحث ما فعلا داریم میگیم تنبیه بشه تو موارد، موارد شک یه چیز جدا، موارد شک ما باید بیاییم بعد روش تحقیق بکنیم، اگر یه مورد شک کردیم که این مسئله از چه قدیدیه و بعد بعد ظاهره ها رو بگیریم. ببینید این پس فرع دومش این میشه، یعنی اون قاعده کلی رو شما داشته باشید تو علم رجال. حالا من اینو تو جزوه ننوشتم، بعد می‌نویسم، من تو جزوه‌ای زودتر میدم دست شما قبل اینکه کامل بنویسم مال فقه و به خاطر اینکه شما روایتشو داشته باشید بتونید تحقیق کنید. من بعضیش من هنوز نوشته‌ها رو بعد بیارم تو جزوه. اجمالا تو ذهنتون باشه، بعدم حالا می‌نویسم دوباره خدمتتون میگم، اجمالا تو ذهنتون باشه یه قاعده رجالی که قدیم صحبت شد، یادتون صحبت شد قدیم شهر سال پیش بود صحبت این شد بحثای رجال همون متفرع اولش اینه. متفرع فرع دوم، گاهی وقتا بعضی از روات معروف بوده صاحب کتابن، از ظاهر حال این برمیاد که کتابی از اونها و اصلی از اصول اونها دست اصحابه، نه اینکه تک روایتی، تک روایتی نبودن، صاحبان کتب بودن، اینا صاحبان کتب بودن. این فرع دوم اصلی که خدمتتون عرض می‌کنم، صاحبان کتب بودن. یه وقت یه راوی هستش که جزء روات مهم نیست، شما تو علم رجال که میگردین سه چهار تا روایت ازش لعلش اینا حتی صاحب کتاب باشه اما کتابش معروف و مستند نبوده خیلی. اما بعضی هایی که میبینید اینا در نقطه چی هست؟ در نقطه جلالت به حدی هست به کتبشون، به کتابشون مراجعه می شده. حالا بعضی صاحب کتب متعدد بودن، مثلا می بینید حسین ابن سعید اهوازی که اینقدر اسمشو می بینیم 50 تا کتاب داشته، حسن ابن سعید اهوازی برادرش 30 تا کتاب داشته، اینا ذکر شده کتب متعدد داشتن. بعضی در این حد بودن، کتب متعدد بوده در دستشون، ممکنه روایات جدا هم داشتن. بعضی عنوان صاحبان کتب معروف بودن، ظاهر حال صاحبان کتب اینه که اینها کتابی نوشته بودن، این کتاب یعنی اینجوری هم بوده، کتب اربعه و نه و لعل کتب این اجلا هم جز کتب اربعه و نه بوده، خصوص این افرادی که جز اجلا بودن، مثلا یه اشخاصی که جز اجلا اندا بزرگان طائفن، اینا کدومشون جز کتب اربعه و نه بوده. و منهم جلیل ابن صالح، جمیل ابن صالح به عنوان صاحب کتابه، اینا کتاب داشته. اگر ظاهر حالشون اینه، این فرع دوم که میخوام عرض کنیم اینه، ظاهر حالشون اینه، اگر چه در شأنشون گفته نشه که به جمیع کتبهی و روایاتهی مثلا همچی چیزی در شأنشون گفته نشه، اما میدونیم این کتاب در دست متأخرین بوده، صاحب کتاب بوده، وقتی روایت ازش نقل میکردن از اون کتب بوده، این ظاهر حالشونه. تو اینجور موارد هم که ظهور حال در اینه ولو گفته نشه به جمیع کتبهی و روایاته، بازم ما به همین مبنا ملتزم هستیم. اینا کتاب داشتن که این کتاب ثابت بوده، و مثلا مثل شیخ صدوق، مثل شیخ صدوق داره به چی استناد میکنه؟ به کتاب اینها استناد میکنه. گاهی وقتا سند میاره، گاهی وقتا نمیاره. این که سند تو مشیخ ذکر نشده از این باب، حالا شاید فراموش شده چیز اینجوری بوده، اما از این کتبی نیستش که یه کتاب کوچیک و ضعیفی بوده باشه یه جا که سندش پیدا نشه. یه کتاب معروفی بوده، از یکی از اجلا و بزرگان اصحابه. این ضرر به حال نمیزنه اگر ما سند صحیح به کتابش داشته باشیم، چون که صاحب کتاب بوده. جای دیگه ای ما سند به کتاب داریم، ضرر به ما نمیزنه. و سوال اینه، آیا کتابش در عصر شیخ صدوق، در عصر بعدش شیخ صدوق، ما طبقه چنده؟ ما طبقه ده، مرحوم کلینی طبقه نه، طبقه یازده، طبقه شیخ مفید، نه تنها در طبقه شیخ صدوق که در طبقه ده رجالیه، بلکه در طبقه بعدی که 11 و طبقه بعدی که طبقه 12 هنوز کتاب موجود بوده. یعنی گفتن کتاب ایشون به عنوان صاحبی کتاب معروفه و کتاب ایشون دو طبقه بعد شیخ صدوق موجود بوده، که عبارتشو آوردم از مرحوم نجاشی به نظرم که نقل میکنه، قال نجاشی در مورد ایشون: ثقتون وجهون روا عن ابي عبد الله ابن الحسن عليهما السلام ذكره ابو العباس في كتاب الرجال روا عنه سماع و اكثر ما يرى من نسخه روايه الحسن ابن محبوب او محمد ابن ابي امير. اكثرش اینه، چون اصل کردم خیلی خیلی کم. ببینید تعبیر نسخه هم میکنه، نسخه روایت دو تا نسخه داشته، عمدتا نسخه روایات جمیل ابن سالم و حسن ابن محبوبه بیشتر، یعنی اکثرش مال حسن ابن محبوبه. بعد یه روایاتی هم ابن ابی عمیر ازش نقل کرده که نسخه ابن ابی عمیره، دو تا نسخه است از روایاتش، اکثر مال ایناست. موارد نادری هم بود که من بر بخوردم بهش که نگاه کردم که گفته اکثرش مال اون دو نفره، اونی که موارد نادری بود که من مفصل گشتم خیلی نادر بود مال غیر اینا، اکثرا مال اینها بود. کتاب موجوده، نسخه کتاب موجود بوده. وقتی شیخ صدوق داره نقل میکنه از جمیل ابن صالح، کتاب موجود بوده حتی تا دو طبقه متأخر از خودش و جزو کتبیه که این کتب اربعه از روی اونها نوشته شده، این کتاب موجود بوده. لذا در این موارد، بعد خود حسن ابن محبوبم، حسن ابن محبوبم شیخ صدوق، حالا اینو گفتن نداره اما یه چیزیه که نمیده، این مسلماته، اما حالا من اینم آوردم که طریق خود شیخ صدوق و حسن ابن محبوبم که این کتاب رو داشته چیه؟ طریق صحیحه، آوردم توی از خود شیخ صدوق، طریق شیخ صدوق طریق خودش با حسن ابن محبوبم آورده، و اکثر کتب جمیل ابن صالح یا کتاب جمیل ابن صالح طریق حسن ابن محبوب روایت شده، نسخه دیگری داشته، این نسخه دومه ابن ابی عمیر، اینا نسخ بعدیه. نه اینکه فکر کنید که مثلا یه روایتی می، نه، یک کتاب بوده به دو نسخه، چون که کتب اینا استنساخ میشه. ببینید ما یه فضای اشتباهی گاهی وقتا ممکن تو ذهنمون بیاد، فکر کنیم روایت روایته، کتب استنساخ میشده، کتاب یه نسخه بوده، نسخه حسن ابن محبوب، نسخه بوده نسخه ابن ابی عمیر، از همون کتابه، از همون کتاب جمیل ابن صالح، خلاصه نسخ موجوده. اون دو تا نسخه، همین دو تا نسخه برای صد پشت ما کافیه که هم ابن ابی عمیر ازشون نسخه داشته، هم حسن ابن محبوب نسخه داشتن، اینا هم از اجلا بودن و نسخه حسن ابن محبوب هم بسیار معروف بوده و به این نسخه خیلی مراجعه می شده و موجود هم بوده. وقتی شیخ صدوق میگه رویه از جمیل ابن صالح، رو همین اساس بعضی بزرگا تعبیرشون اینه، می فهمن این روایت روایت صحیحه، این روایت روایت صحیحه گرفتن. حالا البته مبانی متعدد بوده، بعضی ها که خیلی توسعه فعالت کلن مانه این صاحبان کتب رو معتبر میدونن. این روایت در من لا یحضر عرض کردم میرزایانی دیگه یادتون میگه تبیرش آوردیم دیدید شما یادتون هست به بحثای تعادل تراجی هم آوردیم. بله هستم
کتب
محبت علیه هم بله هم کتب محبت علیه هاست هم مثل میرزایانی یادتون باشه که دیگه مخ اصولی این بود اصلا اخباری نبود تو کتاب اجودش تو هم بحثای تعادل تراجی این عبارتشون ها بودیم اصلا. حالا نقل آقای خویی اینه که در مورد خصوص کافی میفرمایند که نقاش شرفت العاجزه، اما نقل اما اونی که تو خود اجداد و تحضیرات نوشتن از ایشون اینه که ایشون آقای نهایی میفرمایند که ما غالب حجیت تمام کتب عربه هستیم و خود من لایحضور هم تأکید میکنن هست که ادم اصلاح بحجت هم قائل بودن به حجیت من لایحضور و الا در متعارضات. این رو باید در من لایحضور اومده از یک جهت. از یک جنت ما مرسلن جز حسابش نمی‌کنیم، مسنده کتابی که مسندن رسیده. پس در تعبیر ما به مسنده باید چی کار کنیم؟ در تعبیر اون بگی یه روایت مسند است یا مرسل است، باید در مسنده یه خلاصه توسعه قائل بشیم. مسنده نه اینکه حتما این روایت اینجا چون رویه نوشته این مرسل است دیگه مسنده نیست. کتاب وقتی دست شیخ صدوق بوده و تا دو طبقه بعدش هم موجود بوده این کتاب، کتب از کتب معارف خود نویسنده از اجلاء امامیه است، از اجلاء و بزرگانه و کتابش موجود بوده در طبقات متأخره، به ظاهر حال اینم از کتب داره نقل میشه، روایت منحرف منفرد نبوده، ظاهر حال اینه.
این بیان میشه خیلی از مرسلات
منوایه
هستون
هم شیخ صدوق رو مصندش بعده مصندم. من خود شیخ طوسی خیلی از مرسلات اینا که هیچ جدا از مرسلات روایات زیاد این کار میخواد، یعنی این آقای خویی قبول کردن اما بعد روش کار نشد. جدا از مرسلات خیلی از روایات زیادی که ذکر شده که الان آین فقهای ما میان میگن ضعیفن، آقای خویی پذیرفته، اما یه کسی باید بشینه کار کنه. اینجا تو این روایت ضعیفن نقل شده، اینو کار نکردن و این که دارم عرض میکنم الان کار نشده متاسفانه، یکیسی باید تحقیق مفصل بکنه. الان کار نشده، مثلا یه جا روایتی رو شما نقل میکنید، حالا از غیر جمیلت نساله هست یکی دیگه، اصلا مسند دارید نقل میکنید، مسند نقل میکنید، وسط کار یه جا یه شخص ضعیفی هست، یه شخص مجبوری هست، اما تمام کتب و روایات اوشون نقل شده این در نجاشی. آقا تمام روایات دیگه شما سند نباید نگاه کنید، سند صحیح نقل شده، تمام این روایات شما باید بیاید بگید صحیحه، ولی این سندی که خصوصا برای این روایت ذکر شده چیه؟ به نظر شما ضعیفه. حالا ولی تو خصوص رجال هم ما خیلی بحث داشتیم، ما این چیزایی که اینا بهشون گفتن که عمومات توصیفات عامه، ما اینا رو گفتیم اولا خیلیش توصیفات عامه نیست، تعبیر توصیفات عامه غلطه، عمومی نیست، اسم ذکر شده خصوصیه، لفظ به لفظ عموم گفتن این موارد مذکوره همه موثقن. فرق ببین اینو خیلی نکته، این چند روز میشم باز با یکی از این بزرگان بحث همینجوری شد که قبولم کردم. ببینید یکی از اشتباهات اینه که سه سال به عنوان توصیفات عامه میگن بعد تو ذهنشون عموم علم اصول میاد، فکر میکنن که خب عموم هم که قابل تخصیصه، مثلا اینجوری تو ذهنشون میاد، مثلا تو ذهنشون این میاد میگن آقا یه جا توصیف عامه بزن یه نوعه دیگه، مثل اینکه مثلا میگیم کل من کان فی المدرسه، کل من فی المدرسه این یه تعبیر عمومیه، اسم شما ذکر نشده، اما اگر اسماء شما رو همه رو دم در می نوشتن همه این اسماء نوشته شد، این لیست دست یکی بود گفت تمام این کسانی که در مدرسه هم یا تمام کسایی که اسمشون دست منه این جزء عمومات، آقا اسم شما ذکر شده به خصوصه، این فرق داره. اونی که میگن عام و تخصیص و اینا اونجایی که اسم اشخاص ذکر نشده، شخص اسمش ذکر نشده، همینجوری میگن تمام طلاب، اسم شما رو نمی‌نویسن، اسم شما رو ننوشتن به خصوص، گفتم طلاب حوزه علمیه، اما وقتی اسم شما رو نوشتن توی فهرست دستشون بود، وقتی اومدن گفتن اینایی که تو این فهرستن این دیگه عام نیست، نه دونه دونه اسم تو ذکر شده، مثل خواسته اگه یه موردی مقابلش پیش بیاد میشه تعارض با این فهرست، یا اسم من اونجا موجوده تو اون دفتر عام، اما تو اون تعبیر طلاب و حوزه علمیه اسم موجود نیست، این توصیفات عامه تو ذهن بعضی اینجوری خطور میکنه اشتباهن، که فکر میکنن که اینا عامه است، یعنی به خصوص که اسم ذکر نشده که، پس قابل تخصیصه. اگر مقابل یه چیز بیاد میشه مخصص، اما نه، اینجا اسم ها ذکر شده. مثلا ببینید دونه دونه افرادی که صاحب نوادر ازشون نقل کرده اسمشون موجوده، گفته آقا کسایی که اسمشون تو کتاب من اومده، اونایی که مثلا مرحوم قمی میگه تو این تفسیر هم اسمشون آوردن، اسمشون هست موجوده. اینو که نمیشه شما میگید توثیق عامه به اون معنای عمومی، توثیق عام نیست، توثیق خاصه. لذا میبینید اونایی هم که قبول ندارن توثیق خصوصی صاحب نوادر رو، 30 تاشون حدودا مستثنا میکنن، دوباره اسم ذکر میکنن، میگن ما همه اینا رو قبول داریم جزله، اسم ذکر شده، این فرق داره با عمومی که مقابلش چیه. یعنی منظور اینه اگر اسم مقابل ذکر شد تخصیص نمیده عام، میشه تا آرز، چون اسم اینا ذکر شده. اینم یه نکته تو ذهنتون باشه تو علم رجال. حالا ایام خیلی از من از همین باب توصیفاتی که اینا اسمش بودشن توصیفات عامه این عوازم بزرگ اینجور تعبیر کردن، ما اینا رو میگیم اینا موثقن، مضافن بر این که این مبنا رو باید روش کار بشه. این که میدیدید یکی سایی مثل میرزای ناینی یا مثلا یکی سایی مثل بهجت اینجور در لباس ها بود، من یادم شاید نادرن همون نادرن شان هم باید فکر کنم یادم بیاد باید بهجت توی روحی سردش اشکار میکنم این کتب مثلا کافی و مندای حسنی و حجت میدونستن تو معارضاتشون هم که میگیم حجت نمیدونن، یعنی حجت اختزایی داره، چون معارض داره باید ببینیم کدوم حجت فعلی میشه، حجت فعلیه با کدومشونه. پس ببینید اینه خیلی دائره رجال، یعنی علمیش خیلی گسترده است مثل میرزای ناینی، و حالا باز تازه خیلی مسئله دیگه است که دیگر من نمیخوام بحث رجالی بیشتر از این بکنم. علاوه ای ها فعلا تو اینجا که رسیدیم جمیل ابن صالح یه همچی وضعیتی داره، این من مقدمه دارم، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه و باید هم کار بشه، یه جمعی باید بشینن کار بکنن تمام این موارد چیه در بیارن، تا بعد خیلی بینید خیلی از روایاتی که بزرگان ما اومدن گفتن اینا ضعیفه، اینا معلوم میشه از این کتاب هاست، آقای خویی هم این مبنا رو پذیرفتن، ولی که عملا چون کار نشده خیلی روایات ما بعضا به اسم روایات ضعیف کنار گذاشته میشه متاسفانه، و این مبنا خیلی درست میشه. یکی از این روایات روایت جمیل ابن صالح که الان ذکر کردم، متو این جمیل ابن صالح در اینجا قسم فرع دومیه که من خدمتتون عرض کردم، و الا از اون قسم فرع اولا ما خیلی زیاد داریم، پس فقط ما با این قاعده ای که خدمتتون عرض کردم نمیخوایم مرسلات درست بکنیم، با این قاعده میخوایم خیلی روایت ضعیف رو بگیم اینا درستن، یعنی سند صحیح دیگه دارن، سند صحیح دیگه دارن، اینو ما میخوایم عرض بکنیم. این بحث رجالی سند. خب روایت استثناء کرد منتها چندین تا قید داشت، روایت خوندیم جلسه قبلا دوباره من میخونم، محمد ابن علی ابن حسین بسنادی ان جمیل ابن صالح انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ایهما افضل یسل الرجل لنفسه فی اول الوقت او یؤخر قلیلا، شخص عجله کنه اول الوقت بخونه یا یؤخر قلیلن، اولا تقیید خورده به قلیلن، دو و یسلی به اهل مسجده، قید دوم اینه یسلی به اهل مسجده، با اهل مسجدش نماز با اهل مسجدش نماز بخونه اذا کان امامهم، وقتی که امام اونهاست. خب ببینید روایت قیوداتی داره، یعنی تأخیر اولا تأخیر قدیله، ثانیاً برای امام جماعت، ثالثاً برای اهل مسجد، این در مسجد واقع شده، مورد روایت اینه. قید مسجد رو آقای خویی تو یه جا این روایت رو بعدا ذکر میکنن، اونجا اونم میگن از قیودات روایات، همین روایت هم بعد یه جا ذکر نمیکنن توی بحث ما، علتش اینه قید مسجد رو لعل بشه روایت خصوصیت کرد به اهل مسجد، نه اینکه حالا بگیم چون پس حتما باید تو مسجد باشه تا بتونه تأخیر کنه، مسلم برای درک فضیلت جماعت اگر در مسجد نبود این حکم به نظر هست، این قید و ما توش خصوصیت، ولی یه خصوصیت خاصی توش هست برای مسجدیت، اما از باب این حکم قابل این که الغای خصوصیت بکنیم هست، یعنی از اینجا پیداست به خاطر اینکه این شخص امام جماعت بشه برای جمعی، دارن اینو میفرمان نه به خاطر اینکه اینا تو مسجد میخوان نماز بخونن. اما خب به هر حال اگر شما احتمال خصوصیت مسجدن دادید چه بسا بگید که نه آقا ما در غیر مسجد میگید داخل نکن، این به خاطر یک حرمت خصوصی مسجد بوده، اگرچه میگم بعید نیست روایت خصوصیت، حالا تو این وادی خیلی نیست. این روایت به این مضمون پس ترخیر رو جایز دونسته. آقای خویی تفسیر دادن فرمودن همین هم مطلق ندید. تأخیر دو قسمی تفصیل های خویی اینه، یه وقت شما تأخیر میکنید تا یه مقداری، این عبارت های خویی تفصیل های خویی برخواسته از متن روایته، نه اینکه یه تفصیلی بوده باشه از بیرون آورده باشن. ببینید تفصیل به اینجا برمیگرده، یه وقت شما در مسجد جمع شدید میخواید نماز جماعت بخونید، اول وقت عرفنشون فهمن نماز خونده نمیشه، یه ذره صبر میکنن تا مأمومین بیان، یعنی عجله نمیکنن اما اول وقت، یک چیز کاملا عرفیه. اینجا فهمیدن یؤخر قلیلا، حتی اگر مأمومم بوده باشه انسان، نه فقط بر امام جماعت، در مأمومین هم ایشون فهمن ما فقط که این روایتو نداریم، ما ادله دیگه ای داریم، ادله ای که حس میکنه برمیانگیزه بر نماز جماعت، اون روایاتی که تحسیس میکنه شما رو برمیانگیزونه بر نماز جماعت، و اون فضیلتی که برای نماز جماعته اگر بخواید با روایات تعجیب در نماز اول وقت در نظر بگیرید، میبینید تأخیر قلیلی که ما رو از اول وقت خارج نمیکنه، به تعبیری ما رو از وقت فضیلت خارج نمیکنه. حالا تو عرض کردم خدمت شما بعضی از بزرگا مثل صاحب حیاتی مثلا گفتن تا نیم ساعت از اول وقت نه تا نماز صبح بود، و یعنی اول وقت هم این نیستش که مثلا پنج دقیقه گذشت دیگه اول وقت گذشت و آغاز شد نماز، اینجوری نیست. اول وقت انقدر زیغ نیست، خود اولیت امر نسبیه، امر نسبیه باید تشخیصش داد، نیست که مثلا یه ذره نگاه کنه رو ساعت چند دقیقه گذشت بگه آقا دیر شد، این آقا چند دقیقه دیر میخونه، نه یه مقداری تأخیر معمولا هست حتی برای مأموم، یعنی از این حرفای خویی پیداست که ولو در روایت قید زده که برای امام جماعتی بوده این شخص تأخیر مینداخته، سوال هم اینه حضرت هم فهمدن از آخان امام هم، اما اگر مأموم هم بوده باشه یه تأخیر قدیلی برای درک فضیلت نماز جماعت، عرفاً چیه؟ پذیرفته است، چون نماز جماعت خیلی برش تأکید شده، تأخیر قدیل ولو لم یکن امام هم، این توی این روایت مخصوص اونی که امام هم، اما خارج از این روایت با توجه به سایر ادله، چون اثبات شرکی نفی مادو نمی‌کنه، اگر مأمومم بود و امامم نبود، تأخیر قلیلی برای درک جماعت با توجه به روایت فضیلت نماز جماعت پسندیده است. این مورد قبوله که تعجیل نکنه وایس نماز جماعت به خاطر اون فضیلتی که در نماز جماعت ذکر شده.
افزایش تعداد مأمومین چطور؟ مثلا 5 نفر اومدن یه تأخیر قلیلی بکنه تا بیش از 10 نفر بشن و ثواب زیادش رو تحصیل بکنه.
اونم عرفاً وقتی که شما نگاه کنید خودتون میگید که من به نظرتون از جواب میگه طوری نیست و شکال نداره به 10 نفر هم برسه، یعنی قلیل هم نباشه، اما اگر تأخیر قلیل باشه، اما اگر تأخیر کثیر شد، تأخیر شد که ما رو میکشونه به یک وقتی که خارج از وقت فضیلت میشه، میره تو وقت اجزا، مثل که نماز مغرب رو بخوان یه ساعت بعد از اون مغرب بخونیم که یه عده‌ای جمع بشن، که این تأخیر از روایات برمیاد مفروض شارع نیست، گفتن اگر تأخیر نندازیم از، یعنی کل روایت رو بعد در نظر بگیرید، اون روایات کسی که نهی میکنه از تأخیر تا این موقع، اگر اون رو بگیرید تو اونجا راه خودی کار ندیگه، اینجا مونده که این تأخیر از مستثنیات تعجیله، یعنی اینجا تعجیل نکن، چرا اینجا خودتون میگید جا داره تعجیل میکنید نمازتون میخونید، میگه آقا نماز مغرب واسه یه ساعت دیگه بخونم، و همه حالا میخونم شکل این روایت تعجیل من میگیره، جمع بین صلات هم میکنید وای نمیسید دیگه برای نماز جماعت. اینجا باز نمیگم جماعت مثلا فرحال این حتما راجعه بر جماعت با آقای خوی این تعبیر رو دارن، این تأخیری که برای درک نماز جماعت یک ساعت بعده که مأمومینی جمع بشن، یه تعدادی که اون فضیلت بزرگی که در نماز جماعت بار بشه، از اون ورش یه جهت تنقیصی هم توش هست، لذا اینجا شما این مستثنات حالا نماز جماعت مستثنات تعجیل ذکر نکنید، اگر چه میگم اونم بیوجه نیست بابا، اما برای خیلی تأخیر بشه جوری که مثلا مورد نهیه و اینا، اون یه مقدار دیگه بهش نمیخوره خیلی که ما بخوایم اینو بیان جز مستثنیات قرار بدیم. نه، این ظاهرا استحباب ترجیح سر جای خودش هست، جز مستثنیات نیست. برها چون تأخیر زیاده به حدی میرسه که یه نهی روش خورده، وقتی به این حد میخوره جز مستثنیات حساب نکنید، همون ترجیح رو میتونید انجام بدید. اگرچه اگر تأخیرم انداختید، این خیلی فرق داره با تأخیر کسی که تأخیر میندازه به فرادا. نه، این تأخیر برای درک جماعته، باز اونم یه ثواب خیلی علاهده ای داره، اونم یه ثواب علاهده ای داره. الان یال آقای خوی این تفصیل این وسط قائل شدن، اون تأخیر قلیل برای نماز جماعت ظاهرا این مورد پسندی خود نفس این که بله
غیر قلیل رو نباید چون امام در جواب سوال بودن و یعقه نفرمودن یعقه قلیلن سوال فرمود یو اخیر و
قلیدن، امام فرمود یو اخیر و یو سنده. آی خویی از قرآن دیگه میگه، بعد تو این روایت خصوصی نیست، اصلا تو این روایت منحصر به امامه، اما آی خویی از قرینه دیگه، یعنی حرف